الرحمن الرحيم
الحمد لله غير مغنوط من رحمته ولا مخلوب من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنشف عن عبادته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض. ما در سلسله بحث‌هایی که در روزهای پنج شنبه و جمعه داشتیم کلمات قصار امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو موضوع بحث قرار دادیم و هر روز به طور متوالی از کلمات قصار حضرت جمله ای رو بیان می کردیم و پیرامون اون بحث می کردیم تا رسیدیم به سخن 38. نهمین کلام از 39 کلام از سخنان امیر المؤمنین سلام الله علیه این عبارت است که می فرماید لا قربت بالنوافل اذا اضرت بالفرائض. با نوافل نمی توان تقرب جست هنگامی که به فرائض ضرری و زیانی وارد سازد. کلمه نفل و کلمه فرض رو ما معنا کنیم چیست؟ معمولا به چیزهایی که تکلیف الزامی نیست یعنی واجب نیست نوافل گفته می شود. مثلا در شبانه روز 51 رکعت نماز مجموعاً واجبات و مستحبات ما داریم، 34 رکعت آن مستحب است، 17 رکعت آن واجب است. آن 34 رکعت رو نوافل میگویند و آن 17 رکعت رو فرائض میگویند. کلمه نفل یعنی مستحب و کلمه فرض یعنی واجب. البته فرض معنای دیگری هم دارد، نفل معنای دیگری هم دارد که ما به اون معانی فعلا کاری نداریم. نفل یعنی مستحب، نافله به نمازهایی گفته می شود که در اصل شرع واجب نیست، مثل نافله صبح، مثل نافله شب، مثل نافله ظهر و عصر و مثل نافله مغرب و عشاء. و فرائض به اون سلسله از واجبات، به اون سلسله از تکالیف اطلاق می شود که انجام اونها جنبه حتم و لزوم دارد، یعنی انسان به طور مسلم باید اونها رو انجام دهد. این بیان راجع به نوافل و فرائض. و اما ببینیم مراد امیرالمؤمنین سلام الله علیه از این عبارت چیست. لا قربت به نوافل اذا اورت بالفرائض. انسان با نوافل نمیتواند مقرب شود و به خدا نزدیک شود هنگامی که اون نوافل ضرر و زیان به فرائض و واجبات وارد کند. این مقصود چیست؟ یک احتمال در این فرمایش امام علیه السلام اونطوری که بعضی از شراح نهج البلاغه مثل ابن عبدالحدید و دیگران دادن این است که اگر انسان تکلیف واجبی در عهدش باشد بخواهد تکلیف مستحبی رو انجام بدهد این جایز نیست. واجب به عهده اوست، واجب رو انجام نداده و اتیان نکرده به سراغ امر مستحب رفتن و مستحب رو انجام دادن این جایز نیست. آیا ما در فقه چنین چیزی رو داریم یا نه؟ بد نیست یک مراجعه کنیم به فقه. فقها در کتابهای فقهی بین واجبات تفاوت گذاشتن. همه واجبات این گونه نیست. در مسئله روزه چنین فتوایی از فقها هست که اگر کسی روزه واجب به عهدش هست این شخص نمیتواند روزه مستحب بگیرد. قضا رمضان گذشته به عهده شخصی است. سال گذشته ماه مبارک رمضان مسافرت رفته است یا بیمار بوده است و نتوانسته روزه ماه مبارک رمضان رو بگیرد. الان ماه رجب فرا رسیده، میگوید من میخوام روزه های این ایام رو، فرض کنید روز اول ماه مبارک رجب، روز 13 ماه مبارک رجب، ایام البیز 14، 15، روز مبعث 27 که روزش استحباب دارد، من میخواهم این روزه ها رو به عنوان روزه مستحب به جا بیاورم نه قضاء رمضان. آقایون میگن نمیشه. چرا؟ چون روزه واجب بر عهده شماست. شما که روزه واجب در عهدتون هست نمیتوانید روزه مستحب بگیرید. و اما در نماز چنین مسئله نیست. اگر کسی نماز واجب بر عهدش هست او میتواند نماز مستحب بخوانه. مثلا فرض کنید نماز صبحش قضا شده، الان میخواد نوافل ظهر رو بخونه. خب نوافل ظهر مستحبه، میتونه نوافل ظهر رو بخونه. یا نماز صبحش قضا شده و هنوز نخونده، میخواد نوافل لیلیه رو نوافل شب رو بخواند، این رو میگوین مانعی نداره. ولیکن البته قضاء صلوات رو انسان عمدن و بدون عذر حق ندارد تأخیر بیندازد. انسان نمیتواند حالا نماز صبح امروزش قضا شد این رو بگذارد بگذارد حالا که وقت هست قضای نماز رو میخوانم. نه، بعضی از فقها نظرشون این است که قضا نماز درش زیق است و باید هر چه زودتر اون نماز قضا رو به جا بیاورد. آیا مراد از این سخن امام امیر المؤمنین سلام الله علیه اینه، لا قربت بالنوافل اذا اضرت بالفرائض. این هست معنایش، که اگر کسی واجبی بر عهده او بود حق ندارد اقدام کند به انجام یک عمل مستحب، چون واجب رتبش مقدم است، باید واجب را انجام بدهد و نوبت به انجام مستحب نمیرسه. این هست منظور. یا این که مراد امام علیه السلام از این سخن امر دیگری است. من یک مقدمه ای رو عرض می کنم در رابطه با معنای دیگر و احتمال دیگری که در سخن امام علیه السلام هست. اون این است که ما در شرع یک بابی داریم به نام باب تزاحم. باب تزاحم بررسی ملاک هاست و بررسی مصلحت هاست و مفسده هاست. در این باب که خودش یک باب وسیع و گسترده است، احکام بر اساس آن چیزی است که او دارای مصلحت بیشتری است و اهمیت زیادتری است. از باب مثال، اگر فرض بفرمایید یک کسی در میان یک بیابانی مشرف بر هلاک هست، دارد هلاک می شود از گرسنگی، غذا پیدا نکرده، گوسفند مرداری رو مردهی رو دید در اونجا افتاده، ذبح شرعی نشده و همینطور این حیوان مرده. از ضروریات اسلام این است که خوردن گوشت میته حرام است. قرآن مجید به این حقیقت تصریح می کند و می فرماید حرمت علیکم المیته و دم و لحم الخنزیر. خوردن گوشت میته بر شخص حرام است، نمی تواند میته را بخورد در حال اختیار، خون را نمی شود خورد در حال اختیار، گوشت خوک رو نمی تواند انسان بخورد. گوشت خوک یکی از محرمات در شریعت است. حالا اگر این شخص جانش در معرض خطره، اگر استفاده از گوشت این حیوان مرده که ذبح شرعی نشده است نکند، جان او در معرض خطره. اینجا جان اهمیتش از دیدگاه شارع زیادتر است از ارتکاب یک حرام که اون خوردن میته است. میگوید میته را بخور و اکل میته جایز است برای حفظ نفست و برای حفظ جانت. چرا؟ چون مصلحت حفظ نفس مصلحتی است اقوا و اهمیت زیادتر، برابر این شارع مقدس اجازه داده. این رو بهش میگن تزاحم. یعنی من نمیتوانم جمع کنم بین دو تا تکلیف، هم حفظ نفس و هم نخوردن مردار، نمیتونم جمع کنم. یا باید نفس تلف بشود و یا باید حرام الهی مرتکب بشود. در اینجا آیون می فرمایند باید دید کدام یک از این دو حکم از نظر مصلحت اقواست. اونی که ملاک اقوایی داره باید انسان او رو بگیره. آیا امام علیه السلام منظورشون از لا قربت بالفرائض به نوافل اذا اقرت بالفرائض این است که اگر امر دائر شد بین مستحب و واجب، مستحب مهم است، واجب اهم است، من مستحب را انجام بدهم یا واجب را انجام بدهم؟ یه مثالی من عرض بکنم، مثال روشنی هست. ماه مبارک رمضان در پیشه و روزه ماه مبارک رمضان فرض است و واجب. انشاءالله به سلامتی برسیم به ماه مبارک رمضان. روزه ماه مبارک رمضان روزه واجبی است برای هر کسی که مسافر نیست و مریض نیست و بالغ است و عاقل است، باید روزه بگیره. حالا یک شخصی میگوید من دلم میخواد روزه های مستحبی ماه رجب و ماه شعبان رو بگیرم. اگر روزه های مستحبی ماه رجب و ماه شعبان رو بگیرد، پزشک متخصص تشخیصش این است تو ضعیف میشوی و دیگر نمیتوانی روزه ماه مبارک رمضان رو بگیری. آیا جایز است انسان ماه رجب رو روزه بگیرد؟ ماه رجب روزش مستحبه، واجب نیست. که این مستحب سبب بشود از انجام یک تکلیف واجب الهی که صوم شهر رمضان است انسان رو محروم کند، کلام امام علیه السلام ناظر به این جهت است. لا قربت بالنوافل اذا عبرت بالفرائض. انسان با نوافل نمیتواند به خدا تقرب پیدا کند. اگر اون امر نافله ضرر به فریضه و واجب میزند. یعنی امام علیه السلام در مقام اعطاء یک قاعده عقلی و یک بیان عامی است که انسان در همه شؤون زندگی، حالا مثال به نافله و فریضه زده شده است، در همه شؤون زندگی انسان باید به این معنا توجه داشته باشه. ما اشخاصی رو گاهی تو جامعه مشاهده میکنیم، اینها اقدام میکنن به یه سلسله کارهایی که اینا واجب شرعی نیست، اما واجباتشون رو به جا نمیارن. صدقات مستحب رو میده، روزخانی میکنه، روزخانی یه یاد مستحبیست، اما حقوق واجبه شرعیشو نمیده، زکاتشو نمیده، خمسشو نمیده. این مستحبیست که جلوگیری کرده از انجام اون واجب الهی. این نمیشه. واجبات دارای رتبه‌ای هستند که مستحبات با اونها برابری نمی کند و انسان مسلمان حق ندارد بر اساس اون قانونی که عرض کردیم مستحب رو انجام بدهد، مستحبی که از انجام یک واجب الهی جلوگیری میکنه یا یک محرم الهی رو انسان انجام میده میخواد یک کار مستحبی بکنه. در این رابطه من یه جریانه که نقل شده در تاریخ عرض بکنم، یه صلواتی مرحمته. نقل شده یک شخصی گفتن این اهل خیرات است و اهل صدقات است، صدقات و خیرات زیاد داره. وقتی منتقل شد ظاهرا به امام علیه السلام، به حضرت صادق، حضرت فرمودن خب ما ببینیم از نزدیک چیکار میکنه. دیدن این شخص آمد رفت در مغازه نانوایی، وقتی شخص نانوا نانهاشو ریخت روی این طبقی که میریزن معمولا، غفلت کرد داره نان در میاره، چند تا از این نانها رو دزدید و سرقت کرد و آمد در مغازه یه مقدارم خورما از فروشنده خورما تمار سرقت کرد و آمد اینها رو تقسیم کرد بین فقرا و صدقه داد. امام علیه السلام به این شخص فرمود این کار چی بود انجام دادی؟ گفت آقا من از قرآن مطلبی رو استفاده کردم. اون مطلب این است، خدای متعال می فرماید من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. کسی که گناه بکند یک گناه به حساب او نوشته می شود و اما اگر کسی کار خیر انجام داد کار خیر او ده برابر است. من دو تا گناه انجام دادم، دو تا دزدی و سرقت کردم، دو تا صدقه هم دادم، دو تا صدقه من میشه 20 تا حسنه، دو تا گناه دارم از 20 تا حسنه کم میشه 18 تا حسنه در نامه اول من ثبت میشه. خب این محاسبه درسته. تصدق در راه خدا یک امر مستحبی است اگر صدقه واجب نباشد، اما دزدی حرامه. اعتراض از مال مردم و تصرف نکردن در مال مردم، این یک امر واجبی است. واجب رو که نمیشه با حرام انسان با یک کار مستحب مقایسه بکنه یا حرام رو با مستحب مقایسه بکنه. مال دیگران رو برداشتن برای انجام یک عمل مستحب، این نمیشه. یا مثلا فرض بفرمایید یک کسی وارد مسجد میشه، میاد تو صف جماعت، میگه من میخوام نماز جماعت بخونم، میبیند یک کسی رحلشو پهن کرده، رحل انداخته، مهر گذاشته و یه چیزی هم گذاشته، در میداره میذاره کنار، میگه من میخوام به ثواب جماعت برسم. خب جماعت یه امر مستحبی است، اما تصرف در حق دیگران وقتی رحلش رو اینجا گذاشت نسبت به این زمین و نسبت به این نقطه حق پیدا میکنه. من سبق الى مکان لم یسبق الیه احد فهو اولا به اون مکان. کسی اگه زودتر آمد رحلش رو اینجا انداخت او مقدمه، من نمیتونم بیام در اینجا به ایستم و نماز بخونم. عرض میکنم این سخن امام علیه السلام یک سخن عام نیست و یک فرمایش وسیع است که مصادیق و نمونه های فراوانی دارد و من به صورت کلی عرض میکنم عزیزان این سخن امام علیه السلام رو انسان باید در زندگی مورد توجه قرار بدهد در همه شؤونات. اگر در همه شؤونات زندگی حتی نسبت به کارهای دنیا انسان دوتا کار رو کنار هم میگذاره میبینه نمیتونه انجام بده، عقل به او میگوید اونی که بهتره انجام بده، اونی که ضررش بیشتره انجام نده. این بحث همون بحث تزاهمه و همین سخن امام علیه السلامه. انسان باید در صورت تزاهم به اون اهم بپردازد. لا قربت به نوافل ازا اورت بالفرائض. انسان با نوافل نمیتونه تقرب پیدا کند وقتی به فرائض و واجبات الهی ضرر میزن. من یه جریانی چون این ایام ایام شهادت حضرت هادی صلوات الله و سلامه علیه هم بود و روز سوم این ماه روز شهادت حضرت هادی علیه السلام بود، بد نیست این ماجرایی از اون بزرگوار نقل بکنم. صلواتی مرحمت بفرمایید. یک شخصی به نام هبت الله، ایشان میگوید من یک رفیقی داشتم اهل کفرتوسا بود. کفرتوسا ظاهرا در این منطقه است که الان دست اشغالگران قدس هست، فلسطین اشغالی اونجاست. ایشان از طرف متوکل عباسی در اونجا استاندار بود. متوکل یک آدم دیکتاتور سختی بود و ایشون به یک وقت خاص شنیده بود که در کارهاش اشکالهایی هست، خواستش سامورا برای محاسبه و بررسی وضعیت او که چیکار کرده. ایشون آمد سامورا و آمد خانه ما وارد شد، این هبت الله نقل میکند، و خیلی متوحش و پریشان بود. خب حالا متوکل اگر مرا مؤاخذه کند و محاسبه کند حتما مرا کیفر سختی خواهد داد و مجازات سختی مرا خواهد کرد. خود این شخص نقل میکنه، ظاهرا نصرانی هم هست، این شخص میگوید که من وقتی آمدم سامورا، اسم حضرت هادی علیه السلام علی ابن محمد الهادی رو شنیده بودم که امام شیعیان است و ساکن در سامورا است، مسلمان نیست، اما همونجا میگه با خودم تعهد کردم 100 دینار قبل از رفتن نزد متوکل بیمه کند و متوکل عباسی متعرض من نشود. اما شهر سامورا پایتخته، من جرأت نمی کنم اسم حضرت هادی رو ببرم، از کسی خانه حضرت هادی رو سوال کنم که در چه نقطه ایست. پولها رو برداشتم در میان یک کیسه و تو این آستینم نگه داشته بودم، گفتم همینطور سوار می شدم و راه می افتم تو این شواره کوچه ها و خیابونه های شهر سامورا، ببینم آیا فرجی می شه یا نه. خب اینجا قبل از آنی که انسان تعهد بکنه بر اساس فرمایشی که از امیر المومنین سلام الله علیه نقل کردیم، لا قربت و نوافل اذا اول رجب الفرائض، انسان نباید فرائض رو قربان و فدای نوافل بکنه. انسان نمیتونه به نوافل به درگاه خدا تقرب پیدا بکنه اگر اون نافله و اون امر مستحب باعث بشود که ضرر به واجبی وارد بکنه. اصل واجبه. این آقا اصل این است که بیاد معرفت پیدا بکند، از معرفت دست برداشته، آمده رفته به سراغ این که من برای حل مشکلم تعهد میکنم فلان مقدار پول به امام هادی علیه السلام بده. این که عرض میکنیم انسان در همه شؤون زندگیش باید اهم و مهم رو در نظر بگیره، حتی در شؤون زندگی مادی و دنیویش، و اهم رو مقدم بدارد. و اگر انسان چنین کرد تو زندگی ضرر نمیکنه و گرفتار نمیشه. به هر حال ایشون میگوید من پولها رو داخل یک کیسه ریختم و میان آستینم گرفتم و سوار بر مرکبم شدم، مرکب حرکت کرد تو شهر سامورا. از کسی جرأت نمی کنم سوال کنم خانه حضرت هادی کجاست، من استاندار متوکلم، به من میگن تو را چه با علی ابن محمد الهادی، تو چیکار با ایشون داری؟ همینطوری که مرکبم حرکت میکرد و منم مضطرب ناراحت چگونه خانه حضرت هادی علیه السلام رو پیدا کنم، این حیوانم میرفت از این کوچه ها و شواره عبور میکرد. یه وقتی دیدم این حیوان در یک خانه ایستاد، نهیب میزدم حرکت نمی کنه. مجددن نهیر زدم، دیدم حرکت نمی کنه. در این اثنا دیدم اون منزلی که مرکب من در اون منزل ایستاده باز شد و یک خادمی گویا غلام سیاه چهره‌ای از منزل بیرون آمد، رو کرد به من و به من گفت انت یوسف ابن یعقوب؟ تو یوسف ابن یعقوبی؟ پس اسم این شخص یوسف ابن یعقوبه. گفتم بله. عجب، خیلی تعجب کردم، این غلام، من این خانه رو ندیدم، این غلام رو ندیدم، نام من رو از کجا میداند، مرکبم چرا توقف کرد؟ یه مرتبه من گفت که اخرج ما فی کمک، اون پولهایی که میان آستینت نگه داشتی اون پولها رو در بیار. گفتم عجب. گفتم این خانه خانه چیست؟ گفت خانه علی ابن محمد الهادی است، خانه امام هادی است. پیاده شدم، گفتم این تا اینجا 3 تا یا 4 تا علامت: ایستادن مرکب، باز شدن در، خادم اسم من و پدر من رو بدون سابقه قبلی ذکر کردن، پولهایی که من در میان آستینم پنهان کرده بودم و مخفی کرده بودم اون پولها رو گفتن و خبر دادن. یقین کردم که این امور یک امور خارق العاده است، نه همینطور اتفاقی مرکب من ایستاده. خادم رفت داخل و برگشت، به من اجازه ورود داد. من رفتم خدمت امام هادی علیه السلام، سلام کردم، به حضرت عرض کردم که آقا من این مشکل رو دارم و آمدم خدمت شما. فرمود تو میروی نزد متوکل و از ناحیه متوکل ضرری متوجه تو نخواهد شد، ولکه اما آنلک با مشاهده همه این خوارق عادات، این آیات، این معجزات مکرر، آیا حالا وقتش نرسیده تو دست از عقیده باطل خودت برداری و بیایی مسلمان شوی؟ نه، تو مسلمان نخواهی شد، ولی تو فرزندی داری که اون فرزند تو از شیعیان ماست. برو، متوکل به تو ضرری متوجه نخواهد کرد و از ناحیه او در تو خسارتی وارد نخواهد شد. اما یه چیزی بهت بگم. گفتم آقا بفرمایید. فرمود بعضیا گمان میکنند که محبت ما خاندان فقط منحصرن برای اهل ایمان نافعه و برای شما سود نداره. کذبو، اونا دروغ میگن. حتی محبت ما برای شما هم نافعه. این که شما ملاحظه میکنید الان بعضی از افرادی که اینا مسلمان نیستن اما با حضرت ابوالفضل سلام الله علیه پیمان میبندن و نتیجه میگیرن، این مضمون همین سخن امام هادی علیه السلامه. ان اقواما زعموا ان محبتنا و ولایتنا لا تنفعكم، گروهی تصور میکنن که ولایت ما و محبت ما نفعی به شما نمیبخشد. اونها دروغ میگن، این چنین نیست. محبت ما برای شما کسانی که از محدوده اسلام خارجید برای شما هم نافع هست. این جریانی از حضرت هادی هم تطبیق با اون فرمایش امیرالمومنین سلام الله علیه از نهج البلاغه و هم به مناسبت ایام وفات حضرت هادی علیه السلام که روز 3 این ماه بود. و اما امشب شب جمعه است دست توسل بزنیم به ذیل عنایت حضرت ابا عبدالله الحسین. ماه رجب ماه زیارتی مخصوصه امام حسین علیه السلام، خصوصا نیمه این ماه. بنابراین فرصت مناسبی است که از این لحظات استفاده کنیم و از همین جا کنار قبر فرزندش حضرت فاطمه معصومه علیها السلام عرض ارادت بکنیم به پیشگاه امام حسین علیه السلام. مهر توست پابندم در امید دل بندم، نه امید مبسندم. یا حسین از این درگاه چشمه حیاتی تو کشتی نجاتی تو تشنه فراتی تو دست ما مکن کوتاه. کربلا زدی پرچم بحر مجرمان محرم، شد سرت به نوک نی. لا اله الا الله، خوشا بر احوال اون کسانی که الان هنگام غروب شب جمعه کنار قبر ججگوشه ابی عبدالله در این ماه مبارک رجب ایستاده و میگویم السلام علیک یا ابا عبدالله. اما امام حسین 1400 ساله زائر فراوان صبح و شام او رو زیارت میکنن از اقصا نقاط عالم، بار سفر میبندن، کربلا میروند، آقا رو زیارت میکنن. اما یک ظاهر داشت ابی عبدالله، کسی چنین امام حسین رو زیارت نگرد. اون خواهر غم دیده زینب بود، آمد تو قتلگاه. قرت ابن قیزم زنی میگوید به خدا زینب و فراموش نمی کنم، آنچنان ناله می زد که دلو می زوزم. دزنش و باد زیران بدن قطعه قطعه صدا زد اللهم تقبل منا هذا القربان. بعد صدا زد یا رسول الله هذا حسین مرملون به دماء. یه جمله با برادر گفت، صدا زد برادر بجو ببین بچه ها تو دارن به اسیری میبره. به سوی شام و کوفه دلم چه ظالمان می برن، نمی روم ولی مرا به تازیانه می برن. سر تو را به نوک نی زدن این ستمگران، نمی روم ولی مرا به این بهانه می برن. اللهم صل على محمد وعلى محمد باسمك العظيم الأعظم يا الله 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 يا الله.